ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند میتوان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، نخبگان را نور چشمان ملت خواندند و بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه حل‌های علمی مشکلات مختلف تاکید کردند. ایشان با تشکر از مطالب مفیدی که نخبگان در این دیدار بیان کردند، نخبگی را موهبت و نعمت الهی خواندند و افزودند استعداد و ظرفیت ذهنی تنها شروط تحقق نخبگی نیست، بلکه باید با شکرگزاری و قدرشناسی نعمت و با کار و تلاش و همت و مجاهدت استعداد و ظرفیت را به نخبگی تبدیل کرد. احساس مسئولیت نخبگان یکی از نکاتی بود که رهبر معظم انقلاب در این دیدار به آن پرداختند و تأکید کردند.
دستگاه و حکمرانی کشور نسبت به وضع نخبه مسئولیت‌های مهمی داره، در این تردیدی نیست، و امیدواریم که انشالله مسئولین کشور، خود بنده و دیگران، بتوانیم به این مسئولیتمون به بهترین وجهی عمل بکنیم. لکن شخص نخبه و جوان نخبه هم در قبال مسائل کشور باید احساس مسئولیت بکنه و گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی ها هم بسازه، با سختی ها بسازه. یعنی این یکی از اون نکات اخلاقی بسیار مهم است.
ایشان همچنین با یادآوری سخنان چند سال قبل خود درباره آینده ایران و ضرورت پیشتازی در عرصه علم جهانی گفتند.
نخبه علمی بایستی اون آیندهی افقی که برای علم در کشور ترسیم شده چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته‌های علمی دست پیدا کنن ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکنی است، اینو تعجب نکنید. یه روزی در دنیا همینجور بوده. دانشمندان ما یک روزی در یه برهه‌ای از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتن.
حضرت آیت الله خامنه ای برای رسیدن به این آینده روشن و افتخارآمیز 3 مرحله را ضروری دانستند. اول، تلاش فراوان برای پر کردن فاصله کنونی با خطوط مقدم علم جهانی. دوم، عبور از مرزهای دانش جهانی و عرضه کشفیات نوین علمی به جامعه بشری. و سوم، بنا کردن تمدن نوین اسلامی بر پایه علم نافع. ایشان مسئله محوری و حل مسائل کشور را از اهداف مهم جامعه علمی کشور خواندند و با برشمردن مواردی مانند مشکلات آب، محیط زیست، ترافیک، آسیب‌های اجتماعی، تخلیه روستاها، نظام پولی، مالی، مالیاتی، بانکی و مسائل نظام تولید افزودند میتوان برای همه مشکلات کشور راه حل علمی پیدا کرد. رهبر معظم انقلاب درباره بحث مهاجرت نخبگان نیز گفتند.
بر اساس نیازهاش، بر اساس نیازهای فکریش یا بعض خانوادگیش مایل بره در یک کشوری تحصیل کنه، این اشکالی نداره. یعنی ما، بنده بارها گفتم، این مانعی نداره. عمده این است که فراموش نکنه که بدهکار کشورش هست و درس بخونن برگردن بیان. لکن اون چیزی که اشکال دارد مهاجر فرستی است. به منده گزارش دادن، البته مال امروز هم نیست، مدت هاست یه چنین چیزی وجود داره. در بعضی از دانشگاه ها عناصری هستن که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این خیانت، این دشمنی با کشور، دوستی با اون جوانم نیست. امروز در کشور ما جوانهای نخبه میتونن رشد کنن.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به گزارشی از معاون علمی رئیس جمهور مبنی بر سهم کمتر از 1% شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی تأکید کردند این سهم باید حتما افزایش یابد و در طول 3 تا 4 سال حداقل به 5% برسد. رهبر معظم انقلاب در پایان نخبگان را آینده سازان و نور چشمان کشور خواندند و افزودند من در دولت‌های قبلی و کنونی برای استفاده از جوانان نخبه در مدیریت‌های میانی و حتی سطح بالا به مسئولان سفارش کردم، اما شما نیز باید خود را آماده و نقشتان را در اداره کشور پیدا کنید. ادامه خبرها. تربیت و احیای علوم کار اصلی فلسفه الهی است. 12 گردهمایی اساتید علوم عقلی با پیام حضرت آیت الله جوادی آملی امشب به صورت مجازی برگزار شد. ایشان در این پیام تاکید کردند کاری که فلسفه الهی بر عهده دارد و رسالت فلسفه است اینکه علوم را هدایت و تکمیل و رهبری کند.
کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه با برگزاری 12 گرد همایی اساتید علوم عقلی امروز در قم به کار خود پایان داد. حضرت آیت الله جوادی آملی در این آیین با گرامی داشت شخصیت علمی علامه طباطبایی رحمت الله علیه فلسفه الهی را متولی تربیت و هدایت دیگر علوم بیان کردند.
اون کاری که فلسفه الهی به عهده دارد چون رئیس العلوم است، رسالتش این است که علوم را تربیت کند. علوم را از کفر نجات بدهد، علوم را الهی کند.
حجت الاسلام فیاضی رئیس مجمع عالی حکمت اسلامی هم در این آیین با اشاره به برگزاری ویژه برنامه‌های بزرگداشت علامه طباطبایی رحمت الله علیه از سال 94 تا کنون از تشکیل دبیرخانه بزرگداشت این شخصیت فرزانه خبر داد.
7 ویژه برنامه 26 برنامه تهیه شده و تا کنون 5 یادنامه علامه طباطبایی چاپ شده. جلد 6 در دست اقدام تصمیماتی که اتخاذ شده برای این کنگره بین المللی، یک تشکیل دبیرخانه دائمی بزرگداشت علامه طباطبایی، دوم جمع‌آوری خاطرات شفاهی از شاگردان حضرت علامه و انشاءالله 24 آبان روز رحلت علامه رو در تقویم رسمی به عنوان روز حکمت اسلامی بپذیرن که در شورای فرهنگ عمومی تعقیب شده.
افتتاحیه کنگره بین المللی علامه طباطبایی رحمت الله علیه به مناسبت 40 سالگرد ارتحال ایشان با حضور مدیر حوزه های علمیه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه 24 آبان در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شده بود.
نخستین جلسه دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز با حضور اعضای جدید برگزار شد. در ابتدای این جلسه رئیس جمهور ضمن خیر مقدم به اعضای جدید و تقدیر از تلاش‌های اعضای سابق شورا گفت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی را قرارگاه اصلی سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ می‌داند و همه بخش‌های دولت تابع سیاست‌های فرهنگی شورا خواهند بود. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از نقش قرارگاهی برخوردار باشد افزود باید سازوکار قوی ایجاد شود تا مطالبات مقام معظم رهبری و ماموریت‌های اصلی شورا تحقق پیدا کند. و رئیس جمهور در پیامی در گذشت عالم مبارز و انقلابی آیت الله مجتهد شبستری را تسلیت گفت. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در بخشی از این پیام تاکید کرد این روحانی مجاهد و انقلابی که از پیشگامان شکل گیری نهضت امام خمینی بود با حضور مؤثر در سنگرهای مختلف خدمتگزاری به ویژه در سنگر عبادی و سیاسی نماز جمعه و چندین دوره نمایندگی در مجلس همواره در خاطره ها باقی خواهد ماند. مرحوم آیت الله شیخ محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجان شرقی عصر امروز بر اثر ایست قلبی دعوت حق را لبیک گفت. به آگاهیتان می رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:09 زمان اذان صبح فردا ساعت 5:17 و طول آفتاب ساعت 6:43 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر همراهان ارجمند رادیو معارف. 21:10 هست شب پنج شنبه 26 آبان 1411 ربیع الثانی و ما همچنان در خدمت شما هستیم با بخش دوم برنامه ها. خبرهای ساعت 21 رو شنیدید و اکنون خاطرات ماندگار رو 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز ابتدا خاطرات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی رو از اشغال سوسنگرد و مقاومت قهرمانانه مدافعان این شهر میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوسنگرد دو بار محاصره شد و یک شهر مقاوم و آسیب دیده است حقا و انصافا. دفعه اول که اونجا محاصره شد آمدند، بعد از آنکه مدتی بود نزدیک اون بودن عراقی ها، توانستن وارد سوسنگرد بشن و نیروهای ما رو از داخل شهر عقب بزنن و شاید هم دفعه دوم بود خیال میکنم و حتی فرماندار معین کنن برای سوسنگرد. عراقی ها فرماندار هم معین کردن. یه چنین خاطره‌ای بود. متابعت نیروهای ما رفتند و عراقی ها رو عقب زدند و فرار کردند. اون دفعه بعد که شاید آخرین دفعه بود سوسنگرد محاصره شد. البته اینم بگم که من در فاصله این چند بار یکی دو بار سوسنگرد رفتم. سوسنگرد رفتیم، نماز جماعت خوندیم، سخنرانی من کردم. یه بارش مرحوم شهید مدنی هم با ما بود. خاطرات خیلی خوبی داشتیم در اون جریان در سوسنگرد و اونجا حوصله می‌کردن عرب‌ها، دور ما جمع شدن حوصله می‌کردن. یک خانم عرب بود که خودش و همسرش، که همسرش هم نابینا بود، اون چنان شجاعانه حوصله می‌کردن که من اصلا تحت تاثیر قرار گرفتم. یه خانم مسنی بود، شاید در حدود بین 40 و 50 سال، ولی شجاع و حتماً مردوار و معروف بود که ایشون با یک چوب دست چند تا از سربازان مهاجم عراقی رو انداخته. یه چنین خانم شجاعی بود و از اون قبیل. به همسرش هم بود که همسرش هم یه مرد نابینایی بود، اونم خیلی شجاع بود، عجیب بود. من خلاصه خاطرات خیلی خوبی از سوسنگرد دارم. این قضیه فتح سوسنگرد به این ترتیب بود که مدتی بود عراقی ها سوسنگرد رو به تدریج محاصره میکردن. ما تا سوسنگرد رفته بودیم، سوسنگرد رو گرفته بودیم، اما یه خورده اون طرفتر سوسنگرد که محور سوسنگرد بستان باشه دست عراقی ها بود. البته اول عراقی ها عقب نشینی کردن، لیکن بعد مجدداً آمدن تا نزدیک سوسنگرد یه نیم دایره در قسمت شمالی سوسنگرد، تقریبا شمال و شمال غرب زدن، که این از طرف بستان محاصره کردن. تدریجاً از طرف جنوب هم از قسمت دو بهردان، یعنی غرب اهواز، که نیروهایی که اونجا بودن تدریجا کشتن طرف شمال، از خرقه‌کوه عبور کردن و آمدن محور حمیدیه سوسنگرد رو قطع کردند. حمیدیه غیر از حمیده، این حمیدیه بین اهواز و سوسنگرد یک شهری است که خیلی هم مورد تهاجم سخت عراقی ها قرار گرفته. اونجا مردمان عزیز و شجاعی داره. من اونجا هم چندی مرتبه رفت آمد کردم. یعنی در حقیقت یک نیم دایره از شمال، یک نیم دایره از جنوب کاملا سوسنگرد محاصره شد. یک راه فقط به داخل سوسنگرد ما داشتیم، به اون راه کرخه بود که از داخل کرخه نیروهایی میتونستن برن داخل. تدریجا همین راه هم مورد محاصره قرار گرفت، زیر آتش قرار گرفت و چند تا قایق ما که میرفتن برن طرف سوسنگرد توی کرخه غرق شدن. حالا داخل سوسنگرد کیه؟ داخل سوسنگرد مردم که نبودن، مردم که تخلیه کرده بودن آمده بودن بیرون و حق هم داشتن، ما خودمون گفته بودیم تخلیه کنید. نیروهای سپاه و ارتش بودن خیلی کم. اخیراً ما رفته بودیم یک سرگرد نیرو هوایی رو، سرگرد فرتاش، نمیدونم حالا ایشون کجاست، ایشونو گذاشته بودیم فرمانده نیروهای مستقر در سوسنگرد، یعنی هم ارتش هم سپاه هم این نیروهای نامنظم که در ستاد ما بود که زیر فرماندهی مرحوم شهید کمران بود، همه اینها زیر فرماندهی سرگرد فرتاش بودن. بنا شد که ایشون اونجا باشه و یه مش بچهای نیروی هوایی، افسرای نیرو هوایی با میل و رغبت خودشون داوطلب شده بودن و اونجا استخدام شده رفته بودن، اونجا مشغول جنگ بودن که یکیشون هم شهید شد در همین حادثه، در سوسنگرد شهید شد. مدافعین شهر سوسنگرد همین عده قلیل بودن، یه مش بچهای سپاه پس بودن خیلی کم، یه مقدار بچهای جنگای نامنظم بودن، یه دم ارتشی ها بودن که عبارت بودن همین برادرای نیروی هوایی و یادم نیست که از نیرو زمینی کسی اونجا بود و گمانم نبود، احتمال میدم که نبود. حالا شاید از ژاندارمری و شهربانی هم تعداد خیلی کم و معدودی اونجا بودن. همه نیروهای ما اونجا من نمیدونم مثلا به 200 نفر میرسید یا نمیرسید و گمان نمیکنم که میرسید. یک چنین وضعیت محدودی ما داشتیم، اینا شهر رو نگه داشته بودن. ما هم یقین داشتیم که اگر عراقی ها سوسنگرد بگیرن همه این بچه ها قتل عام خواهند شد، مطمئن بودیم. عصری بود روز 23 این دقیق یادمه، علت هم این است که این خاطره رو من دو سه روز بعد از این حادثه آمدم نشستم کنار و نوشتم. عرض کنم که شاید روز 27-28 آبان اینو من نوشتم، این مال روز 23 آبانه، 28-59 یعنی که مصادف بود با محرم، دهه محرم، روزهای دهه محرم بود. روز 23 آبان روز جمعه بود، ما در تهران جلسه شورای عالی دفاع داشتیم. قبل از آنی که من برم جلسه، تلفنی از ستاد ما سرهنگ سلیمی با من تماس گرفت. ایشون رئیس ستاد و اون ستاد جنگای نامنظم بود، یعنی فرمانده مرحوم شهید کمران بود، ایشون رئیس ستاد بود در اونجا و خب آدم خیلی کارآمد و خوبی هم بود و به درد می‌خورد و در عملیات هم شرکت می‌کرد. ایشون تلفن کرد به من با استراب که سوسنگرد به شدت زیر فشاره و آتش فراوانی هست، بچه‌ها استمداد می‌کنن و یک کاری هم قرار بود قبلا انجام بگیره انجام نگرفته. اون کارم این بود که ما نشسته بودیم با لشکر 92 و اون سرهنگی که فرمانده اون لشکر بود، بله، توافق کرده بودیم که یک حرکتی انجام بگیره برن به کمک این بچه‌ها. هیچ مقدماتی برام بود فراهم بشه برام نشده بود و ایشون ناراحت بود که سخت زیر فشار هستن بچه‌ها و یه فکری بکنید. اندکی بعدش جلسه شورای دفاع تشکیل می‌شد، خب ما گفتیم که جلسه مطرح می‌کنیم، تشکیل شد. بنی صدر دیر آمد، یه نیم ساعت سروبی یا یک ساعتی دیر آمد. وقتی که وارد جلسه شد اطلاع پیدا کردیم که ایشون هم تو اتاق دیگری با فرماندهان نظامی قضیه سوسنگرد رو داشتن رسیدگی می‌کردن. خب پس فهمیدیم که بنی صدر از جریان با اطلاعه. ما تاکید کردیم که زودتر به داد این بچه‌ها برسید و من می‌دونستم که چه بچه‌های خوبی هم هستن. بعد نیست اینم من اینجا بگم به شما که بچه‌های ما در سوسنگرد خب راه رفت آمد که نداشتن، آذوقه هم بهشون نرسیده بود. یه روز به ما خبر دادن تلفنی، تلفن خوشبختانه وصل بود بین سوسنگرد و اهواز، تلفنی به ما خبر دادن که ما اینجا آذوقه هیچی نداریم، اما سوپرمارکت‌های خود شهر که مال مردم هست و مردم درش بسن رفتن چیزایی داره و ما بعضیا میگن که از اینا بریم استفاده کنیم، از گرسنگی نجات پیدا کنیم، لکن ما حاضر نیستیم، میگیم که مال مردم و راضی نیستن. من دیدم واقعا اینا فرشتن، اصلا اینا بشر نمیشه به اینا گفت. سوپرمارکتی که صاحبش گذاشته از شهر فرار کرده، الان مگر بفهمه که این مثلا جناب سروان نیرو هوایی که داره دفاع میکنه از شهرش و از خانش میخواد از او استفاده کنه، با کمال میل حاضر بره خودش تو سینی هم بذاره جلوشون بگذاره. و این جوان، جوانهای به این خوبی و این جوانهای پاک و فرشته صفت واقعا حاضر نبودن از این استفاده کنن، از ما اجازه خواستن. ما گفتیم برید باز کنید هر چی گیرتون میاد بخورید و هیچ اشکالی نداره و بهشون اجازه دادیم. یعنی از یه چنین جوانایی بودن. من مطرح کردم توی جلسه شورای دفاع که اگر شهر رو بگیرن این بچه‌ها شهید خواهند شد و خسارت شهادت این بچه‌ها از خسارت از دست دادن شهر بیشتره، برای خاطر که شهر رو ما دوباره خواهیم گرفت، اما بچه‌ها رو دیگه به دست نمیاریم و یه فکری بکنید. ولی صد گفت من دنبال این قضیه هستم و میرم دنبالش، رو نگران نباشید. بعدم زودتر جلسه رو تمام کردیم که ایشون بره دنبال این کار. من دیگه خاطرم جمع شد، این روز جمعه بود، روز شنبهش من موندم، اون شنبه کار داشتم، چطور بود موندم اینجا. صبح یک شنبه رفتم اهواز، به مجردی که وارد اهواز شدم رفتم تو اون ستاد خودمون، از آشفتگی و کلافگی سرهنگ سلیمی و این بچه هایی که اونجا بودن فهمیدم که هیچ کار نشده. پرسیدی میگفتن بله هیچ کار نشده. خیلی من اوقاتم تر شد، گفتم که پس بریم یه کاری بکنیم. در این بین بنی صدر از دزفول، او هم دزفول بود، تلفن زد به من و یعنی شاید من تلفن زدم، یادم نیست، به نظرم من تلفن زدم، گفتم که یه چنین وضعی است، اینا هیچ کار نکردن و یه دستوری بده تو. او به من گفتش که خوبه شما برید لشکر، ستاد لشکر یه نوازشی از این مسئولین اون لشکر بکنی و مثلا تشویقشون بکنی، منم دستور میدم که مشغول بشن کارو انجام بدن. گفتیم باش. آمدیم ستاد لشکر، عصری بود، البته قبلا مرحوم چمران و آقای قرضی، اون آقای قرضی استاندار خوزستان بود، البته صورتاً استاندار بود، باطناً نظامی بود، چون تمام در کارهای نظامی بود، اصلا مرکز استانداری هم شده بود یه ستاد عملیات و به طور فعالی در کارهای جنگ شرکت میکرد. البته اهواز، شهر اهواز هم اون وقت مسئله‌ای نداشت که واقعاً یه استاندار فرمانداری خیلی فعالی بخواد، داکن به کارهای خوزستان هم دیگه ایشون به نظرم اون وقتا نمی‌رسید، اصلا تمام وقتش صرف جنگ می‌شد. مرحوم شهید چمران و آقای قرضی و عرض کنم که یکی دیگه از برادرها که دیدم انشالله کی بود، رفته بودن منطقه رو از نزدیک بازدیدی بکنن. ما رفتیم ستاد عملیات جنگ، ستاد لشکر، لشکر 92. حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود که اینها برگشتن. البته شهید چمران رفته بود ستاد خودمون، اینجا نیامده بود، اما آقای قرضی و عرض کنم که بعضی از فرماندهان نظامی و اینها بودن. ما نشستیم و بعد از مباحثات و تبادل نظرهای زیاد یک طرحی به یه طرحی رسیدیم متفقا. یک گروه رزمی بود به نام گروه رزمی 148، گمانم مال لشکر خراسان بود. گروه رزمی یه چیزیست بین گردان و تیپ. یه گروه رزمی بود که در اون بلندی های فولیاباد مستقر بود که مشرف بر شهر اهوازه و نقطه خیلی مهم و استراتژیک بود از نظر ما که اونجا رو سعی داشتیم که به هر قیمتی از نگه داریم. و گفتیم این گروه بیاد با یک گروهان از تیپ 3 لشکر 92. تیپ 3 هم مستقر بود در همین منطقه بین اهواز و سوسنگرد، یعنی محل استقرارش عبارت بود از همون کوه، نزدیک کوه الله اکبر و پادگان حمیدیه و نه همین پادگانی که در حمیدیه هست که مال دشت آزادگان، پادگان دشت آزادگان که مال همون حمیدیه هست و اینها. خب این لشکر که خودش اونجا موازهی داشت و خطوطی داشت که اونا رو جایز نبود رها کنه، اما یک گروهان میتونست رها کنه. اون گروهان بیاد با این گروه 148 لشکر خراسان که اونجا مأموریت آمده بود، اینا بیان جاده محور حمیدیه سوسنگیر رو تا خط تماس طی کنند، اونجا مستقر بشن. بعد تیپ 2 لشکر 92 در دزفول قبلا بود و حالا مأمور شده بود به اهواز، این بیاد از خط عبور کنه، یعنی بیاد از لابلای اینا بره و حمله کنه. بنابراین ما نیروی تکیورمون، یعنی نیروی حمله ورمون، یک تیپ فقط بود و اون تیپ 2 لشکر 92 بود که در دزفول مستقر بود و بسیار تیپ خوبی بود و فرمانده خیلی خوبی داشت که خدا حفظش کنه، نمیدونم کجاست الان. و این بیاد و بره حمله رو این تیپ انجام بده. البته نیروهای سپاه هم بودن، نیروهای نامنظم ما هم که مال ستاد شهید چمران بود اونها هم بودن. نیروهای سپاه رو ما صحبت کردیم که برن به خورد نیروهای ارتش. اون وقت فرمانده سپاه در اونجا یک جوانی بود به نام رستمی، اهل سبزوار بود، خدا رحمتش کنه، شهید شد. شهید رستمی بسیار بسیار سر خوبی بود که من جزو چهره های فراموش نشدنی من در سپاه پاسداران، یکی این برادر عزیز هست، برای شد که بچه های سپاه برن به خورد واحدهای ارتشی، یعنی مثلا یک گردان ارتشی مثلا فرسون که 100 تام سپاهی رو داخل نیروهای خودش بکنه و بر استعداد خودش بیفزایه، که این بچه ها هم میتونستن بجنگن هم میتونستن روحیه بدن، چون شجاع بودند و فداکار بودند و پیشرو بودند و یک کارایی بالاتری به این واحدها میدادند. بنا شد که این نیروهای سپاهی بودند و اما نیروهای منامنظم هم یه تعداد بودند تو مشت مرحوم شهید چمران. اینا قرار بود جلوتر از همه برند و اون به اصطلاح خدشکنهای اولی اونها باشن. البته اونها تعدادشون خیلی هم زیاد نبود، اما خب یه فرماندهی مثل شمران مثلا داشتن که میتونست کارایی زیادی بشون بده. این ترتیبی بود که ما دادیم و الحمدلله خیالمون راحت شد، گفتیم خب الحمدلله فردا صبح و ساعت 3 هم به اصطلاح که ساعت حمله یعنی علی طلوع صبح روز 26 آبان ماه باشه این قرار شد. ما خوشحال برگشتیم به ستاد خودمون. من فورا رفتم برمون شمران رو پیدا کردم و توجیهش کردم، گفتم قرار این شد این شد این شد و خیلی هم خوشحال شد ایشون و قرار شد که دستور رو بنویسه اون آقای سرهنگ قاسمی که اون وقت فرمانده اون لشکر بود بفرسته برای ستاد ما، چون قاعدتا دستور رو می‌نویسن به کلی سری و تو پاکت‌های لاکومور شده می‌فرستن برای همه واحدهای مشترک و درگیر که هر کسی وظیفه خودش رو بدونه که چیه. ما آمدیم اونجا و نشستیم ساعتی صحبت کردیم و اون شب هم جز شب‌های خاطر انگیز منه، واقعا شب عجیبی بود. اون شب یادم میاد تو اتاق نشسته بودیم، من بودم و شهید چمران بود و سرهنگ سلیمی بود و شاید یه نفر دیگه، یک جوانی بود به نام اکبر که محافظ شهید چمران بود، یک پسر شجاع و خوش‌رویه متدین و یک جوان برازنده‌ای بود حق نام انسان که فردای همون روز در کنار چمران شهید شد. اون جوان اونم میآمد و میرفت و من اصلا به چهره اون شب نگاه میکردم میدیدم این صورت این جوان به نظر من امشب جلوه عجیبی داره و شاید همون واقعا نور شهادت بود که به این صورت در چشم ما جلوه میکرد. خیلی شب پر حادثه و خاطره برانگیزی است.
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش، بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش، ای جلده های عاشقی ای لاله های دینشان، ای سرف های سرفراز و بی قرار این زمان، با یاد قرآن مومین آماده باش آماده باش، بحر شکوفایی دین آماده باش آماده باش.
همدلان گرامی، یکی از قهرمانان بیبدیل دوران دفاع مقدس شهید دکتر مصطفی چمرانه، کسی که به عنوان وزیر دفاع به همراه گروهی از رزمندگان شجاع و جانبرکف بی‌محابا به دل دشمن حمله می کرد و شیرازه ارتش متجاوز عراق رو در خطوط مقدم نبرد به هم می ریخت. در این لحظه خاطره کوتاهی رو از زبان شهید دکتر مصطفی چمران به اتفاق می شنوید.
دشمن مرا به رگبار بسته بود، من نیز دشمن را به سختی به رگبار بستم و با اضطراب شدید پا به فرار گذاشتم. از زیر پل‌ها آنقدر نزدیک شدم که دیدم سربازان عراقی در فاصله 10 متری. یکی از آنها به من گفت یا اخی انا جندی عراقی، فکر کرد که من چون کلاشنکوف به دست دارم و کلاشنکوف شلیک میکنم عراقی هستم. به او گفتم اکنون بگیر. رگبار گلوله را گشودم و عده‌ای بر زمین ریختم، نمیدانم با آنها چه شد و خود خوابیدم. در همین موقع بود که یک کامیون دیگری از روی پل گذشت، از روی جاده گذشت، به سمت ما سرازیر شد و رگبار گلوله را به سوی سرنشینان آن گشودم و حدود شاید 15 نفر 20 نفر داخل آن بودند بر زمین ریختند پا به فرار گذاشت و این ماشین مهمات آنها بود که به غنیمت گرفتیم و همان راننده ما مرا سوار ماشین کرد و با همین